شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جنبش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، آجانمون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی ازشون نقل شده: میخواید خبر بهتون بدم که کدام یک از شماها شبیه ترین به من هستید؟ قالوا بلا یا رسول الله. بلا آقا جان، شبیه ترین انسانها به شما کیا هستند؟ حضرت فرمودند: احسنکم خلقا و الینکم کنفا و ابرکم بقرابته و اشدکم حبا لاخوانه فی دینه و اصبرکم علی الحق و اقدمکم للغیظ و احسنکم عفوا. چقدر زیباست این روایت. پیامبر خدا فرمودند هر کس خوش اخلاق تر از بقیه است، هر کس نرم خوتره نسبت به خیشاوندانش نیکوکارتره، هر کسی نسبت به برادرای دینیش دوستدارتره، هر کسی خشم خودش رو بیشتر فرو میخوره، هر کسی با گذشتره، هر کسی با انصافتره، هر کسی این خصوصیات رو داره شبیهترین انسانها به منه. خدا به ما توفیق بده شبیه پیامبر گرامی اسلام باشیم، برای اینکه پیامبر گرامی اسلام اسوه حسن است. اگر بخوایم رشد بکنیم، بالا بریم، به اون قله برسیم، باید نگاه به الگو بکنیم و مثل الگو آهسته آهسته قدم برداریم و بالا بریم. و چقدر زیباست که حواسمون باشه که در این عالم الگویی داریم که باید شبیه او باشیم. روایت دیگری بخونم براتون. پیامبر عظیم الشأن ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الا اخبرکم بابعدکم منی شبهن، میخواید خبر به شما بدم که کی از من دورتره، کمتر شبیه منه؟ قالو بلا یا رسول الله، بفرمایید. حضرت فرمودند زشت گوی بی آبروی بی شرم بخیل متکبر کینه توز حسود سنگدل، کسی که این صفتها رو داره هیچ امیدی به خیرش نیست و هیچ امانی از شرش نیست. این دورترین آدم نسبت به منه، زشت گوی بی آبروی بی شرم بخیل متکبر کینه توز. خدا به همون توفیق بده از این اخلاقهای زشت دور باشیم و به اون اخلاقهای زیبای پیامبر گرامی اسلام نزدیک انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید
سدو. خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار فرموده بود که من از نوجوانی تمام تلاش خودم رو کردم که رفتار خودم رو شبیه ائمه اطهار بکنم، افکارم، اخلاقم، رفتارم، تمام تلاشم رو کردم اگر چیزی شبیه اون بزرگواران نیست در زندگی خودم تغییر بدم. بعد فرموده بود البته مدعی نیستم موفق شدم ها، اما تلاش خودم رو کردم که مثل اون بزرگواران باشم. این خیلی فرق میکنه با کسانی که اصلا حواسشون نیست باید خودشون رو شبیه حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بدن. یکی از علما میگن یه وقتی من خدمت ایشون یه روایتی رو خوندم، وقتی که روایت رو خوندم ایشون گفتن عجب، من تا حالا خلاف این روایت فکر میکردم، ولی حالا که کلام معصوم علیه السلام رو شنیدم بالکل نظرم تغییر کرد. خودش رو تسلیم محض حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار داده و خیلی این نکته مهمیه. ایشون یه وقتی فرموده بود، مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه فرموده بود من به حال علامه طباطبایی غبطه میخورم. چرا؟ چی شده که شما با این مقام علمی که داری میگی غبطه میخوری به حال علامه طباطبایی رحمت الله علیه؟ فرموده بود به خاطر اینکه علامه طباطبایی رحمت الله علیه همه عمرش رو غرق در روایات اهل بیت عصمت و طهارت کرده، اما من مجبورم بعضی وقتا روایات کسان دیگری رو هم بررسی بکنم، اونا رو هم بیارم از فرق دیگه، از حرفای دیگران اونا رو هم بیارم، میخوام تو کتابهایی که دارم برای دفاع از دین. ولی علامه طباطبایی تمام عمرش رو غرق در روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله شده. این یعنی محبت و ارادت به حضرات معصومین، و این محبت رو توی رفتار خودشون هم علما نشون میدادن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی با اون مراتب عرفانی بالایی که داره، بحث سیر و سلوک معنوی که داره، اهل ذکر و دعا و مناجات و زیارت حضرات معصومینه. خب سالها ایشون در قم در کنار مرقد مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها هستند، سر از پا نمی شناسه برای زیارت فاطمه معصومه. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در جواب یکی از کسانی که از ایشون پرسیده بود چرا شما وقتی که اسم مرحوم علامه طباطبایی رو میارید میگید روحی فدا، جون من فدای استادم، برای چی در مورد ایشون همچین حرفی میزنید؟ شهید مطهری رحمت الله علیه گفته بودن من فیلسوف و عارف زیاد دیدم، اما احترام مخصوص من به علامه طباطبایی برای اینه که علامه طباطبایی یک فیلسوفی است که عاشق و دلباخته اهل بیتم هست. بعد ادامه داده بود علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ماه رمضان هر روز روزه خودش رو با بوسه بر ذریح مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها افطار میکرد. قبل از اذان مغرب میرفتن حرم، نمازشون رو میخوندن و بعد میرفتن زیارت، بوسه‌ای بر ذریح مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها میزدن، این گونه روزه خودشون رو افطار میکردن، حالا برمیگشتن منزل چای بخورند و خرما بخورند و افطار بکنن. فرمود این ویژگیه که من رو شیفته او کرده. علما هرچه مقامشون بالاتر می رفته و درکشون از عالم بیشتر می شده نسبت به حضرات معصومین خاکسارتر می شدن، نسبت به اولیاء خدا متواضع‌تر می شدن و اهل زیارت و توجه و دعا بودن. خدا همه ما رو اهل زیارت قرار بده، توفیق زیارت حضرات معصومین علیهم صلوات الله و توجه به اون نورهای پاکیزه الهی قرار بده و ما رو به واسطه اونها بالا ببره ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جستجو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان سو
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت،
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما إمام المؤمنين حجة الله العظيم. بحث ما راجع به دلائل غیبت بود و رسیدیم به روایت عبدالله ابن فضل هاشمی و بررسی سندی را مطرح کردیم. خب عبدالرب نفذ داشت ما پذیرفتیم اعتبار و وساقتش را، گفتیم چند تا عنوان است علیکم و یک معنوان بیشتر نیستن. رسیدیم به حمدان ابن سلیمان که مرحوم شوشتری در جلد 4 صفحه 9 ایشون رو توثیق میکنه به نقل قول از مرحوم نجاشی. خب این شخص ظاهرا مشکلی ندارد. نجاشی فرموده است که ابو سعید النیسابوری ثقتون من وجوه اصحابنا ذکر ذلك ابو عبدالله احمد بن واحد. خب در اینجا یک اشکالاتی هست که خیلی به نظر من به وثاقت و بالاخره ادب و ساختشون ارتباطی ندارد، لذا من دیگه وارد اون بحث نمیشم. از این آقا حمدان ابن سلیمان ثقه است. آقای نمازی هم راجع به ایشون بحثی دارند، میفهمد که مرحوم شیخ طوسی در رجالشون ایشون را جز اصحاب امام هادی گاهی نقل کردن، گاهی هم جز اصحاب امام رضا نقل کردن. فرمودن حمدان ابن سلیمان نیشابوری و گاهی هم از اصحاب امام عسکری نقل کردن و گاهی هم لم یرد عنهم. یعنی چی؟ همینی که عرض کردم جای بحثه. از طرف میگه از اصحاب امامه، باز میگه که لم یرد عنهم. خب اینجا خب جوابهایی داده شده است. من حیث المجموع این شخصیت ظاهرا مشکلی نداشته باشد. میماند احمد ابن عبدالله ابن جعفر مدائنی. این آقا نامی ازش در کتب رجالی ما نیامده. کرارن گفتم آقای نمازی وقتی که می فرمان لم یذکروه، یعنی در این سه کتاب جامع الروات و تنقیح مرحوم امام قانی و کتاب شریف معجم مرحوم آقای خویی. خب اگر تو این هم نباشد دیگه معمولا جای دیگه هم پیدا نمیشه، چون اینها جامعه. الان این شخصیت رو ما نمیدونیم، نمیدونیم کیه، ولی نمیتوانیم روایت عبدالله ابن فضل هاشمی را به خاطر اینکه این راوی مجهوله روایت رو بگذاریم کنار. گفتیم روایت قوته متن دارد. روایت اینه: سمعت صادق جعفر ابن محمد یقول ان لصاحب هذا الامر غیبه لا بد منها، چاره ای نیست، باید از این مرحله بگذره. یرتاب فیها کل مبطل، انسان های اهل باطل و مبطلین اینها به شک و شبهه و بالاخره میلغزه پاشون. قلتو ولما جعلت فداك غیبتشون برای چیه؟ فرمود لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. نه که نمیدونیم، میدونیم، معذور نیستیم که به شما بگیم. قلت فما وجه الحکمت في غیبتی، حالا علت رو نمیفهمید، حکمت چیه؟ فرمود وجه الحکمت في غیبتی، وجه الحکمت في غیبات من تقدم. بحث موضوع ما محورش همینه، در غیبت این بزرگوار همون حکمتی است که در غیبت بنی حجج قبل بوده. خب چی بوده اونجا؟ ان وجه الحکمت فی ذلک لا ينکشف، اونم ما مأمور نیستیم الان برای شما کشف نمیشد الا بعد ظهور آقا که ظاهر شدن علت یعنی حکمتش هم مشخص میشه تا آخر روایت. ما این روایت قوت متن دارد. یبن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله سر من سر الله غیب من غیب الله و متى علمنا ان الله حکیم، وقتی که ما دانستیم که خدا حکیم است، تمام کارهاش روی حکمته. صدقنا بان افعاله كلها حکمه و ان کان وجهها غیر منکشف لنا. وجهشو نمیدونیم، وجهشو نمیدونیم برای اینکه حکمتی ندارد، وجهشو نمیدونیم برای اینکه زیر سوال ببریم. خب ما این متن را قبول داریم، متن قویه. خب میام در محور چهارم در ارتباط با به اصطلاح فقه فقه الحدیث و دلالت و مفاد روایت. خب اینجا مفادش این است که نه علت را تبیین کردن و تبیین میکنن و نه حکمت را تبیین میکنن. پس اون روایتی که بعد میاد چیه؟ اگر این روایت محور باشد که نه علت را فرمودن نه حکمت را، اونا را چجوری باید توجیهش کنه؟ اسلوب الحکیمه که در بلاغت آمده است که یه چیزایی را یا تعلیل مطرح میکنم ولی واقع مطلب علت اون حادثه نیست، ازش تعبیر الاسلوب الحکیم میکنم. ببینید در کتاب های بلاغت این نکته و این بحث آمده. آیا اینه یا چیز دیگه است؟ حالا اون روایت را ما نقل خواهیم کرد. اما این که فرمودن غیبت حجج خدا، خب ما باید یک نگاهی نیمه نگاهی به تاریخ انبیا و روایاتی که در ارتباط با انبیا و زندگیشون نقل شده است اینها را ما ببینیم. یه نگاه سریع میندازیم به کتاب شریف کمال الدین و کتاب هایی که بعد از اون نوشته شده است تا کتاب های معاصرین. کتاب مرحوم والد ما الشیعه و رجعه جلد اول، این دو جلده، جلد اول در ارتباط با حضرت امام عصر، جلد دوم در ارتباط با رجعت. در جلد اول ایشون چند مورد نقل میکنن از غیبت حجج خدا و انبیا. قضیه حضرت ادریس را نقل میکنه که ایشان 20 سال غائب بود. حالا من تفصیل جیانش امروز خواهم خواند انشاءالله. از حضرت نوح نقل میکنه 460 سال گویا غایب بود و مردمشون را نمیشناختن، در بین مردم بود نمیشناختن. از حضرت ابراهیم نقل میفهم روایات است که غیبت حضرت ابراهیم، یعنی غیبت حضرت مهدی شبیه غیبت از ابراهیمه، از همون مسئله اعقاد نطفه تا زمانی که مأمور به تبلیغ شد کسی ایشون را نمیشناخت و در مخفیگاه به سر میبرد. حضرت یوسف را مطرح میکنم 20 سال غائب بودم. حضرت موسی، این بزرگوار 28 سال غائب بود، 50 سال غائب بود. بله، طبق نقلی که میخوانم براتون. خب حالا من محبت کنم کتاب کمال الدین را ما از حضرت ادریس شروع کنم. صفحه 127 غیبت ادریس، محبت کن هست؟ بله، جریان غیبت ادریس را که کلن یک روایت بیشتر نیست، ادریس بین دو پرانتز عرض کنم خدمتون، این کتاب کمال الدین به اشاره آقا امام زمان علیه السلام نوشته، آمرو که انتصنف الان، از الان شروع کن کتاب بنویس، کتابا فی الغیبه وذکر فیه غیبات الانبیاء، کتاب غیبت بنویس و شروع کن از چی؟ نمونه های عینی از غیبت انبیاء و حجج الهی. خب میگه که ادل دلیل علی امکان شیء چیه؟ وقوع. مگر ممکنه؟ خب ولی شده. اون آقای ابن عبد دنیا کتابشو ببینید، از اهل سنته، من عاش بعد الموت، کسانی که بعد از مرگ زنده شدن. خب این ندانسته به اعتقاد رجعت چیکار کرد؟ اثبات کرد، تقویت کرد، هم شواهد میاره از امتهای قبل و هم از امت اسلام، کسانی که مردن و زنده شدن و زندگی کردن. رجعت ممکنه؟ کسی بمیره و زنده بشه؟ خب ولی این هست دیگه، اتفاق افتاده. حالا امام عصر روح فدا به جناب صدوق فرمودن که روشت این باشه، اگه تعبیر من درست باشه، استاد راهنماشون شد، اگه تعبیرم درست باشه، راهنماییش کرد اینجوری باشد کتابه، تذکر فیهی غیبات. بعد میگه که ثم مضى صلوات الله علیه فانتبهت فزعنا الى الدعاء والبكاء والبث والشكوى الى وقت الفجر فلما اصبحت في تاليف هذا الكتاب فلما اصبحت صبح که شد قلم دست گرفتم، همون صبح ابتدا فلما اصبحت ابتدات في تاليف هذا الكتاب ممتثلا لامر ولي الله وحجته. چرا این کتاب جا افتاده است؟ چرا این کتاب بالاخره از کتاب‌های بسیار ارزشیه؟ چون روش نوشته استاد رحمان و کسی که راه نمایش کرده و کمکش کرده آقا بود. بله، مستعین الی آخر. حالا اولین غیبتی را که ایشون از انبیا نقل می‌فرماید، غیبت حضرت ادریس. میفرماید خود صدوق اول الغیبات غیبات غیبت ادریس النبی المشهوره. حالا نگید چرا یه روایت آورده دیگه بیشتر نیورده، نه این قضیه شهرت داره، حالا ممکنه تفصیل جریان شهرت نداشته باشد، اصل قضیه مشهوره. حتی آل الامر به شیعته، اینقدر غیبت ادریس طولانی شد که شیعیانش واقعا به زحمت افتاده. تحصیل قوت نون، چی میگن؟ غذای بله روزمره شون، این برایشون مشکل شده. بله، الا ان تعذر علیهم القوت و بله قتل الجبارین من قتل منهم، نه حق حیات داشتن، اگرم حق حیات داشتن چیزی آذوقه غذایی نبود که بخورن. و افقر و افا اخاف باقیهم، اونایی که توانه سرانشون رو کشت، اونم که بالاخره دیگه چی میگن ترسی از اونها نیست، اونا رو رها کرد، ولی به حالت فقر اینا رو به حالت بیچارگی قرارشون داد. و اخاف باقی، یه سری رو ترسوند، یه سری هم فقیرشون داد. ثم ظهر، بعد از این فشارها حضرت ادریس ظاهر شد. فوعد شیعته بالفرج، ظاهر شد به اونها وعده فرج داد، و جالب این است که و به قیام المهدی من ورده، که بالاخره فرجی الان میشه اما منتظر او فرج واقعی باشه. کیون؟ البته در اینجا فعلاً اشاره به مهدی نداره، اشاره میگه اشارت به قیام القائم من ورده، بیان میکنه مرحوم صدوق میفهمد و هو نوح، با آمدن او فرج می‌کنه.